ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله
ترجمان وحی برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر به حضور شما عزیزان و سروران قرآنی. آیه امروز برنامه‌مون آیه 130 بقره هست. در ابتدا با هم به تلاوت این آیه گوش میکنیم.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.
إن آية بعد از دعای سوم حضرت ابراهیم علیه السلام وارد شده. در این آیه پروردگار وضعیت مخالفین این راه رو هم روشن می‌فرماید. اون هم این گونه روشن می‌فرماید که تو گویی هیچ شک و تردیدی در این مسئله نیست، و اون اینکه به گونه سؤالی می‌فرماید آیا غیر از این است که کسانی که از راه ابراهیم، یعنی از راه فطرت توحیدی و انسانیت انسان شدن اعراض می کنن، خودشون رو به حماقت و نادانی زدن و سفیهان واقعی در حقیقت اینها هستند؟ چرا؟ چون یک دلیل عقلی به دنبال این مطلب هست، و اون این که هر موجودی حرکت به سوی کمال خودش رو دوست داره، و طبعا حرکت برخلاف این مسیر می شود یک حرکت غیر عاقلانه و از روی نادانی و حماقت، و در حقیقت حرکتی سفیهانه. چرا که حرکت هر موجودی به سوی کمال خودش حرکت به سوی هدف نهایی است که برای او خلق شده، و اگر در اون هدف قرار بگیره تمام استعدادهای او به فعلیت رسیده. پس اگر برخلاف این مسیر هر گونه حرکتی انجام بده، در حقیقت حرکت او حرکتی است در جهت اضمحلال و نابودی خودش و به فعلیت نرسانیدن اون استعدادهایی که در درون او هست. انسان هم که با اختیار خودش در میان سایر موجودات انتخاب می کند راه شرک و بت‌پرستی و غیر توحید و گناه رو، در حقیقت کاری جاهلانه و سفیهانه کرده، و این هیچ گونه جای تردیدی درش نیست. کمان که پروردگار هم به صورت یک امر واضح و با تعجب می پرسد آیا غیر از این است که کسی اگر از راه ابراهیم اعراض بکنه حرکتی سفیهانه و از روی نادانی انجام داده؟ با توجه به این نکته یک معنای جدیدی از عقل و عاقل و از سوی دیگر از جهل و جاهل در فرهنگ قرآن برای ما روشن میشه. به این ترتیب که هر کس که از راه انبیا منحرف بشه این شخص سفیه و مجنون در فرهنگ قرآن، ولو که علم اولین و آخرین رو داشته باشه. از اینجا روشن میشه که در فرهنگ قرآن هر کس که در راه انبیا و اولیای الهی باشه این عاقل است، و هر کس که در خلاف این مسیر باشه طبعا جاهل و سفیه، چرا که کسی که در راه انبیا باشه در راه اظهار کمالات توحیدی و در حقیقت در راه اظهار جوهره انسانی خودش هست و عقل هم در فرهنگ قرآن به این معناست، و کسی که از مسیر انبیا منحرف بشه کسی است که در مسیر از بین بردن اون استعدادهای انسانی خودش و مدفون کردن استعدادهای انسانی خودش هست، و چنین فردی سفیه و نادانه، ولو که به حسب ظاهر و به حسب اجتماعی علم اولین و آخرین رو داشته باشه. و از اینجا این نکته بسیار مهم برمیاد که ما فکر نکنیم اگر در قرآن خداوند احترام فوق العاده‌ای برای علما قائل است و علم و عالم بسیار ستوده شده، منظور علم و عالمی است که ولو که از راه توحید و اعتقاد پروردگار دور باشه. عالم در فرهنگ قرآن کسی است که در مسیر انبیا باشه، و جاهل در فرهنگ قرآن روی این مبنا کسی است که برخلاف مسیر انبیا باشه، ولو که به حسب اجتماعی بسیار هم دانشمند و بسیار هم آگاه به علوم باشه.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخرة لمن الصالحین.
و اما لغات این آیه عبارت هست از اولین لغت، لغت یرقبو. این لغت از ماده رقبه یرقبو رغبن به معنای رغبت کردن هست، با این توجه که اگر با ان متعدی بشه به معنای اعراض و ابراز نفرت از چیزیه، و اگر با الا متعدی بشه یعنی میل کردن و دوست داشتن چیزی. در اینجا چون با حرف ان آمده به معنای اعراض کردنه، لذا به این معناست که اون چه کسی است که اعراض بکند از راه ابراهیم مگر کسی که سفیه و نادان است و خودش رو و نفس خودش رو به سفاهت زده است. لغت دیگر لغت ملت هست که قبلا هم به عرض رسید، گفتیم از ماده مل یملو به معنای تنگی و گرفتگی در روح انسانیه، ولذا ملول یعنی انسان قصه‌داری که در روح و قلب خودش احساس تنگی و گرفتگی میکنه. و بعد هم گفتیم که ملت بر وزن فعله دلالت بر نوع خاصی از محدودیت و مرزبندی در اخلاق و خصوصیات روحی میکنه، که طبعا عده‌ای که با اون فرهنگ خاص از دیگران ممتاز جدا میشن بهشون ملت گفته میشه. بنابراین ملت در لغت یعنی کیش و آیینی که گروه منتسب به خودش رو از دیگران ممتاز میکنه. پس در اینجا که میفرماید و من یرغب عن ملت ابراهیم، یعنی اون کسی که اعراض میکنه از کیش و آیین ابراهیمی که انتساب به اون حضرت داره. لغت دیگر لغت ابراهیمه که قبلا به عرض رسید به معنای پدر جماعت کثیر، و یک لغت ابریس و نام حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبر عظیم الشان. لغت دیگر لغت سفهه هست، الا من سفهه نفسه. سفهه از ماده سفهه یستهو به معنای جاهل یا نادان و کم عقل آمده. البته عنایت داشته باشید که اصل این لغت به معنای سبوکی و خفته. مثلا وقتی گفته می شود صوبون سفیه، یعنی لباس خفیف و کم ارزش و یا بدبافت، و یا باد بسیار خفیف و ملایم رو که یک نوازشی صورت انسان و پوست بدن انسان رو میده به اون میگویند ریح صفیح. بنابراین در انسانی که ارزش نفس نفیس خودش رو ندونه و در حقیقت کرامت انسانی و کرامت توحیدی خودش رو نادیده میگیره و اینکه ارزش انسانی خودش رو که باید فقط با خدا معامله بکنه با غیر خدا معامله میکنه، این انسان چون جوهره خودش رو سبک شمرده سفیه نامیده میشه. از اینجا معلوم میشه اگر در لغت برای سفیه معانی از قبیل کمعقلی، عصبانیت، ضد حلم و یا جهل و یا حتی اضطراب، هلاک شدن، نابود شدن و از این قبیل معنا کردن، همگی از لوازم همون کم ارزشی و خفیف بودنه. کسی که خودش رو کم ارزش میدونه طبعا کم عقله، کسی که خودش رو کم ارزش میدونه این انسان جاهله، کسی که خودش رو کم ارزش میدونه کسی است که خودش رو در معرض هلاکت و نابودی قرار داده. بنابراین در عرف قرآن و در فرهنگ قرآن به کسانی که دچار اختلال مغزی هستند سفیه گفته نمیشه، بلکه هر کس که خودش رو با غیر خدا معامله میکنه، که این غیر خدا میتونه دنیا باشه، میتونه مظاهر دنیا از قبیل پول، مال، مقام، مدرک، شهوت، شکم و غیره هر چی که میخواد باشه، ولو که این شخص همطور که عرض شد علامه زمان خودش باشه، این شخص سفیهه. به همون دلیل که گوهر زندگی خودش رو و گوهر نفس خودش رو به بهای ناچیزی فروخته. در فرهنگ قرآن این شخص مثل یک کودکی میمونه که یک گوهر گرانبهایی در دستش باشه، که این رو هم امانت پدر و یا مادرش باشه، این کودک گول بخوره و با یک چیز کم ارزشی مثل یک شکلات این گوهر رو عوض بکنه. این کار از نظر کودک کاملا کار عاقلانه و صحیحیه، چرا که اون گوهر رو نمیشناخت و ارزشی براش قائل نبود، ولی از دیدگاه پدر و مادر کاری بسیار سفیهانه انجام داده. در فرهنگ قرآن هم چون ارزش انسان مقام خلیفت اللهی است، ارزش انسان مقامی است که هیچ چیز جز پروردگار با او برابری نمی کنه و تنها باید با خدا معامله بکنه. پس اگر این شخص ولو که از دید خودش عاقلانه رفتار کنه و خودش رو با کرور و هزاران هزار میلیارد قیمت با غیر پروردگار معاوضه بکنه، از دید پروردگار این شخص سفیه هست و کاری غیر عاقلانه انجام داده. کما اینکه می‌فرماید قل ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم، ای پیامبر بگو که ضرر کنندگان اون کسانی هستند که خودشون رو در این دنیا باختن. خب لغت دیگر لغت استفینا هست. می‌فرماید ولقد استفیناه فی الدنیا. استفینا از ماده صفوه به معنای چکیده و خالص هر چیزه. صفا یصفو یعنی اون خالص و چکیده او رو برگرفت. مثل اینکه یک شیعی با ناخالصی خودش مخلوط شده باشه، جواهری با خاک مخلوط شده باشه، بعد کسی بیاد از میان این خاک جواهر جواهرها رو برداره. در اینجا اصطلاح میکنن استفاهو، یعنی اون طلاها و یا الماسها رو از میان سنگها برداشت و او رو خالص کرد. از اینجا معلوم میشود که انسان مصطفی یعنی انسان پاک شده و خالص و صاف شده از آلودگیها، که انهو در این انسان که جوهره انسانیش جوهره توحیدی است، یک سلسله ناخالصی هایی از قبیل گناهان، شهوات، توجه به غیر پروردگار در او وارد شده است که او را از انسانیت انداخته است و یا کوتاه کرده است دستش را از مقام بلند انسانیت. بعد پروردگار که او را استفا می کند و پاک می کند از این ناخالصی ها، اون حجاب‌های بر فطرت توحیدی او رو بر می‌داره و جوهری انسانی او رو کاملا پاک و پاکیزه می‌کنه. خداوند در این آیه درباره حضرت ابراهیم می‌فرماید ما او رو از ناخالصی‌های دنیا پاک کردیم و او رو در آخرت در میان صالحین محشور کردیم. لغت دیگر لغت دنیاست که قبلا عرض شد، از ماده دنایدنی یعنی چیز پست و کم ارزش، و لذا دنیا رو هم چون در مراتب عالم جزء مراتب پست و کم ارزش عالم هست، لذا به عالم پست گفتند دنیا. و عرض کردیم آخرت هم یعنی عالمی که متأخر از عالم دیگر است، یعنی عالم قیامت، و بالاخره صالحین به معنای نیکوکاران از ماده صلح یصلح یا صلح یصلح به معنای ضد فاسد شدن، یعنی پاک شدن و نیکوکار شدن. بنابراین انتهای آیه معنا اینطور می شود و به تحقیق ما ابراهیم رو پاک و پاکیزه از آلودگی ها کردیم در دنیا و هم ابراهیم در آخرت از صالحین خواهد بود. معنای تشریحی آیه هم این چنین هست. می‌فرماید ای پیامبر، چه کسی است که از راه و روش ابراهیم اعراض بکنه جز اون کسی که ارزش و مقام خودش رو نشناخته و نفس با ارزش خودش رو سبک و خوار شمرده. و بعد خداوند درباره مقام ابراهیم می‌فرماید رهروان راه او که ملت ابراهیم باشند این چنینند که می‌فرماید به تحقیق ما او رو در دنیا از همه کدورات شرک و آلودگی‌های هوای نفس پاک کردیم و او رو خالص و پاکیزه برای خودمون قرار دادیم و هم او در آخرت از صالحین خواهد بود.
و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفیه نفسه،
جز افراد سفیه و نادان چه کسی از آیین ابراهیم با آن پاکی و درخشندگی روی گردان خواهد شد؟
ولقد اصطفیناه فی الدنیا،
ما ابراهیم را در این جهان برگزیدیم.
و انه فی الاخره لمن الصالحین،
و همانا او در جهان دیگر از صالحان است.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان.